آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است در امواج رادیوی آزادی نشر دوم مجله شامگاهی شنبه 5 انوار با من میرزا اسلم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز سرخطی اخبار. نیروهای آمریکا برای اداره دو پتریوت با ترکیه آمدن. چاویز با وجود ماليزی رئیس جمهور ونزوئلا خواهد ماند. در پاکستان دو کارمند خیریه را کشتند. در سوق در یک روز دو مرد خودکشی کرده است و در اسفره رادیوی نوی خصوصی با فعالیت شروع کرد. تفصیل خبرها. نیروهای آمریکا با خاطر اداره موشک‌اندازهای پتریوت در ترکیه مستقر شدند. این موشک‌ها دفاع ترکیه از جنگ در کشور همسایه سوریه را به هدف دارد. ستاد اروپایی ارتش آمریکا گفت با منظور اداره دو توپخانه پتریوت حدود 400 نیرو در ترکیه جابجا می‌شوند. طبق توافق 4 توپخانه دیگر پتریوت را آلمان و هلند اداره خواهند کرد. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. دادستان جمعیت هند گفت علیه 5 مرد گمانبر به تجاوز به ناموس یک دانشجو دختر در دهلی نو که موج اعتراضهای خشم‌آلود را به بار آورد دلایل شایعی کافی جمع شده است. این دختر 23 ساله و همراه مرد او روز 16 دکمبر هدف حمله قرار گرفتند و دو هفته بعد او در بیمارستان در سنگاپور درگذشت. در این رابطه 5 تن به تجاوز و کشتار عیبدار شدند و شاید حکم قتل بگیرند. آنها ظاهرا روز دوشنبه به دادگاه احضار خواهند شد. نایب رئیس جمهور ونزوئلا گفت هوگو چاویز حتی اگر روز 10 انوار به علت عاقبت‌های جراحی سرطانش در کوبا سوگند دوره نوی 6 ساله ریاست خود را ادا کرده هم نتواند رئیس جمهور خواهد ماند. نیکولاس مادورو گفت قانون اساسی با پرزیدنت حق ادامه رهبری در صورت مریضی را می‌دهد و دادگاه عالی می‌تواند سوگند او را بهتر قبول کند. مخالفین می‌گفتند که رهبری دولت باید موقتاً به رئیس مجلس ملی سپرده شود. چاویز از زمان جراحی اخیری روز 11 دکمبرش در کوبا در مسیر عام ظاهر نشده است. این روحی چهارمی سرطان چاویز 58 ساله در 1.5 سال اخیر بود. بنابر خبرهای رسیده از شمال و غرب پاکستان، سلاح به دستان ناشناس دو کارمند خیریه یک طرح آموزشی در ولایت خیبر پختونخوا را کشتند. پلیس گفت زاکر حسین رهبر بخش معارف صندوق الخدمت در ناحیه 400 همراه با راننده‌اش خادمشاه روز جمعه در منطقه عثمانزای هدف حمله قرار گرفتند. بعد حمله سلاح به دستان در یک موتورسیکل فرار کردند. الخدمت قنات مالی حزب تندروی جماعت اسلامی است. روز سه‌شنبه افراد مسلح 7 کارمند امدادی را در ناحیه سوابی کشته بودند. ادامه خبرها. تنها در یک روز اخیر در شمال تاجیکستان دو مورد خودکشی ثبت شده است. در پلیس ولایت سوغ گفتند در شهر استراوشان یک مرد 44 ساله صاحب 3 فرزند خود را به دار کشید و در کنیبادون پدر 5 فرزند با همین شیوه در منزلش به زندگی پدرود گفت. سوغ در سبقت خودکشی در بین ولایت های تاجیکستان در جای اول از سال گذشته. در این ولایت 293 مورد خودکشی ثبت شده بود. دادستان فدرالی آمریکا گفت شواهد یافت شده حاکی است که یک روحانی مسلمان و پسر او با جمع‌آوری پول برای طالبان پاکستان به خاطر انجام حمله‌ها ضد منافع آمریکا مشغول بودند. جان شیبلی گفت حاویزخان 77 ساله و اظهارخان 26 ساله که حالا در میامی محاکمه می‌شوند این کار را از نام دین اسلام می‌کردند. پدر و پسر به ارسال بیش از 50,000 دلار به طالبان عیبدار می‌شوند ولی هر دو اتهام توطئه و تامین ماده تروریسم را رد می‌کنند. وکیلان مدافع می‌گویند صحبت و رفتار آنها را غلط فهمیده‌اند. حافظ خان امام مسجد میامی و پسر او امام مسجد دیگری در ایالت فلوریدا بود. یک زمین لرزه شدید سایل های الیاسکا را تکان داده باعث اعلان هشداری سونامی شد. مرکز زمینشناسی آمریکا شدت زلزله صبح شنبه را 7.5 بل حساب کرده است. درباره کدام خسارات گزارش نشده است و هشداری سونامی هم بعدی همگی چند ساعت لغو شد. در اسفره شبکه نوی رادیویی با فعالیت آغاز کرد. رادیوی اسفره شبکه خصوصی اطلاعاتی و تفریحی است که برنامه‌هایش را روی موج 105.2 متر ساکنان اسفره و نواحی مرز تاجیکستان و قرغیزستان شنیده می‌توانند. مدیر شبکه صاحبان قربانوف گفته است رادیوی اسفره فعلا در شبانه روز 16 ساعت برنامه نشر می‌کند. نیویورک تایمز خبر داد که ویلس پدرونی در گذشته شهرت‌یار و حالا بدنام شده لنس آرمسترونگ شاید استفاده دوپینگ را اعتراف کند. آرمسترونگ به همین دلیل استفاده دوپینگ از 7 عنوان قهرمانیش در تور دی فرانس و برای عمرباد از حق شرکت در ورزش ویلس پدرونی کسبی محروم شده است. با نوشته نیویورک تایمز آرمسترونگ به نزدیکانش گفته است حالا فکر دارد تا با این اعتراف کریرش را در ورزش احیا کند. طبق کودکس جهانی ضد دوپینگ مجازات ورزشگری که استفاده دوپینگ را اقرار میکند کاهش داده میشود. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان سر بزنید به ozodi.org. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
گوش به در حاشیه خبرها
در سبقت چیز برگر و سمبوسا در خوجند ظاهرن سمبوسا پیروز شده است، اما سمبوسای لرمانتوف
احکام جهتر شمیکیم به مزه ما خود اما بیاد به مزه
نینی که چه لرمانتوف که هست اما لرمانتوف خفته من دیگه خواهکو وزی تاجیک شوی فرید آسیشو دیگه کدی مردم لرمانتوف خفته میگویم سیرش نیست نه او به نمکشه ورکده چاخده میکنیم از گشتین سویجیس اونی سال تویزن هست
گزارش در برای مزه سمبوسای لرمانتوف را در کلباری برنامه داریم. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های دیگری این مجله. آغاز اعزام تا 400 نیروی آمریکا به ترکیه، 6 پتریوت به خاطر دفاع این عضو ناتو از جنگ سوریه. مشکل در علاوه پولی ها بود که رفع شد. پاسخ مسئولین گارد ملی به شکایت افسران بی معاش، 27% تنها به دنگره و 1% به بیشکین و ناصر خسرو. تقسیم نابرابر سرمایه ها در خطلان. ماجرای خبرنگاری آوازه و حقیقت با جانبی که مراد و شهری که سراپا بوی روستا میکند. پرداخت به فرهنگ شهرنشینی در نمونه دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. استقرار نیروهای آمریکا در ترکیه به خاطر اداره موشک‌اندازهای پاتریوت شروع شده است. ترکیه که عضو ناتو میباشد رسما در ماه نوامبر سال 2012 به خاطر دفاع از تهدیدهای ناشی از نزاع در کشور همسایه سوریه از پیمان نظامی ناتو خواسته بود 900 کیلومتر مرزهایش با سوریه را با چنین تسلیحاتی ثقیل تقویت کند. آشوب‌های سوریه علیه رژیم رئیس کنونی آن جمهوری بشار اسد در ماه مارس سال 2011 آغاز یافته به تدریج به نزاع مسلحانه منجر شد و اینک هرچی بیشتر یک جنگ کامل شهروندی اعتراف می‌شود. آتش این جنگ کم کم به کشورهای همجوار سوریه هم تأثیر میکند. لبنان علاکه چند دفعه شاهد موج درگیری ها بین سنی ها و پیروان رویه علوی مذهب شیعه که به دلایل مذهبی از بشار اسد حمایت میکنند شد. ترکیه که به ده ها هزار پناهجو از سوریه پناه داده است در پایان سال گذشته مورد چندین تیرباران از قلمرو سوریه قرار گرفت. موشک‌اندازهای پاتریوت میتوانند هواپیماها و موشکهایی را که به حریم ترکیه تهدید میکنند بزنند. ستاد اروپایی ارتش آمریکا گفت در مجموع برای اداره دو شبکه پاتریوت که واشنگتن به خاطر کمک به این متحدش در ناتو جدا کرده است، حدود 400 نیروی آمریکایی در ترکیه جابجا خواهند شد. نخستین نیروی آمریکا روز جمعه به ترکیه رسید. طبق توافق، آلمان و هلند نیز هر کدام وعده تامین دو شبکه پاتریوت و اعزام تا 400 سرباز و افسر به ترکیه را داده اند. اعزام نیروهای آن دو کشور به ترکیه انتظار می‌رود هفته آینده آغاز شود. طبق برنامه این 6 شبکه پاتریوت از پایان ماه ینور فعال کرده خواهند شد. ناتو می‌گوید هدف از استقرار موشک‌اندازهای پاتریوت دفاع از ترکیه است، نه پشتیبانی از پیشنهاد تأسیس منطقه برای پروازها ممنوع در حریم هوایی سوریه. اما تصمیم استقرار این تسلیحات در ترکیه با انتقاد تند رژیم بشار اسد و هم متحدان کلیدیش ایران و روسیه روبرو شده است. استقرار نیروهای آمریکا در ترکیه در حال شروع می شود که درگیری ها در سوریه باز هم شدت می گیرند. سازمان ملل متحد اخیراً گفت طی 21 ماه آشوب ها در این کشور عربی بیش از 60 هزار نفر جان باخته اند. روز جمعه نیروهای هوایی و زمینی دولت سوریه مناطق زیر دست چریکی ها را در اطراف دمشق بمبار کرد. این عملیات یک روز بعد از ترکش بم در یک ایستگاه فروش سوخت در شمال پایتخت سوریه است که دست کم 11 کشته به جا گذاشت. روز چهارشنبه بر اثر حمله هوایی به یک ایستگاه دیگری فروش سوخت در دمشق 10 نفر کشته شده بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز هجویدانه
در ادامه مجله شانگاهی می رویم به تاجیکستان. برخی افسران گارد ملی به آزادی شکایت کردند که معاش آنها را چند مدت باز پرداخت نمی کنند، اما مسئولان گارد می گویند مشکل تنها در پرداخت برخی امتیازهای علاوگی بود که فعلا آن هم حل شده است. از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد را می شنویم.
گارد ملی تاجیکستان آوازه ها در باره پرداخت نشدن معاش افسران و کارگرانش را به پای خواند. بهادر بوریف یک افسر گارد بر رادیو آزادی گفت تا یکم ینور و پس از آن معاش تمام کارمندان و افسران پرداخت شده، تا این زمان تنها ایده از پرداخت های ایلاوگی به تأخیر افتاده بود که حالا این همه ایلاوه پولی ها هم به حساب کارمندان گذرانیده شدند.
غیر معاش با پولی چند فایزه دارم. او چند فایزه ای حسابی چیزی خط شده. او معاشون سر وقت گرفتگی هم. یکان افتاست معاششون هم او خوب گذاشته یکان روز دور سر گذاشتگی هم. چلی سه مهنه. انا او چل فایزه دارن صحبت چیزی مخصوص هسته. همو کامترک دیر شد که همه شکزن اونا گرفتن.
یک افسر دیگر گفت خادمان گارد ملی عادتاً تا سنه پنجم ماه معاش خود را دسترس میکنند و حالا به دلیل به روزهای استراحت راست آمدن این سنه روزهای دیگر معاش خود را دسترس خواهند کرد و افزود از تاجیک صادرات بانک اطلاع گرفتند که معاش آنها به حسابشان گذشته است. قبلا یک افسر گارد ملی تاجیکستان که از گفتن نامش خودداری کرد به رادیوی آزادی گفت کارمندان و افسران این نهاد دو ماه به این سو مزد مهنت خود را نگرفتند. او از قبل مسئولین گفت که مبلغ معاش از وزارت مالیه نگذشته است. اما بختیار ظهورو مسئول از این وزارت به رادیوی آزادی گفت هیچ مشکلی در پرداخت مبلغ گارد ملی پیش نیامده است. در همین حال یک نفر که خود را امیر بیک کارمند مرکز آموزشی گارد ملی معرفی کرد گفت تمام پرداخت هایش را گرفته است و یگان مشکل در این زمینه نداشت.
هم نوامبر گفتگیم هم دکمبر گفتگیم. ممکن کماندراش شما گفتگیم نیستم برای کماندراش میگم. هم بچه ها که برخشان رفتن کار یک مورد ما نبره یا اوجه بسار قیب شد مپنج مول نیمیخواه کموجه اکو.
گارد ملی از نهادهای مهم نیروهای مسلح تاجیکستان است که در آغاز گارد پرزیدنتی نام داشت و از جمله امنیت رئیس جمهوری تاجیکستان را تأمین میکرد. این نهاد از سال 2004 گارد ملی نام گرفت. گارد ملی از اشتراک کنندگان عملیات‌های نیروهای حکومتی علیه گروه‌های سلاح به دست مخالف دولت از جمله در طویل دره و غرم و اخیراً در شهر خاروق بود. عبدالرحمن شریپوف سابق کارمند ریاست اکتشاف گارد ملی که صفهای آن را سال 2010 ترک کرده است میگوید مشکل مالیوی در گارد ملی همیشه وجود داشت، از جمله به خود او نیز امتیاز 30% اش را نسپرده بودند. بنا به اطلاع منابع ما چند سال پیش به دلیل مشکلات مالیوی یک محاسب گارد ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان، ولایت ختلان بزرگترین ولایت این کشور در سال 2012 به اقتصاد شمگه 770 میلیون سامانی سرمایه دریافت کرده است. اما چاریک این سرمایه گذاری ها تنها به ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهور امامعلی رحمان صورت گرفته، با نواحی چون بشکن یا بلجوان از این دسترخان کمتر از 1% رسیده است. تفصیلات بیشتر از خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مأمور زاده.
در سال گذشته 2012 با اقتصاد ولایت ختلان نزدیک 770 میلیون سامانی سرمایه گذاری شده است، در حالی که بیش از 27% این سرمایه ها تنها به یک ناحیه و آن هم دنغره اختصاص داده شده است. نواحی سرحدی شهری توز، ناصری خسرو و قبادیان و ناحیه های کوهی بلجوان و خوالینگ کمتر از 1% جمع این سرمایه را به دست آوردند. کولوب و نارک نیز از جمله شهرهایند که سرمایه بیشتر از همه را صاحب شده، جمعاً زیاد از نصف سرمایه‌گذاری عمومی در ختلان به دنغره، کولوب و نارک سفربر شده است. چون این نابرابری یا ناعدالتی در تقسیم سرمایه مایه تعجب تحلیلگران و کارشناسان شده است. سنگلی رحیموف، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دولتی قرغان‌تپه، میگوید دولت در تقسیم سرمایه به تمام مناطق کشور باید از عدالت اجتماعی و درجه نیازمندی شهر و نواحی کار می‌گیرد. به ادعای او بیشتر از همه نواحی سرحدی و کوهی با سرمایه دولتی و خارجی نیاز دارند. اما
سرمایه دنغره اساسا سرمایه های خارجی واسطه بین دولت است، بین یگان سرمایه گذار دنغرگی نیست. اینا قریب که همش قرض دولتی، همش سرمایه قرض دولتی است.
این هم در حالی است که گروه دیگر از کارشناسان حجم سرمایه اختصاص یافته به نواحی جنوبی تاجیکستان را همان ناکافی و استفاده آن را نامؤثر می‌خوانند. محمد اقبال اتایف، کارشناس محلی، میگوید جلب قریب 30% سرمایه دولتی شخصی و خارجی به ناحیه دنغره که زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان است، نا نمیتواند به شایعاتی برخی تحلیلگران که این ناحیه را پایتخت آینده کشور مینامند دلیل ثابت کننده باشد. اما وی افزود جلب سرمایه به نواحی سرحدی و کوهی ختلان نمیتواند راه حل مشکلات فراوان باشد، چون اکثر این مبلغ ها قرضی بوده نواحی قشاقی مرزی امکان بازگردانش را نخواهند داشت.
خوب است که مثلا در اونجا انفراستراکتور شرایطی بود و باش بهتر کرده شود، امکانیت های مثلا جا که مرز است رفت و آمد بیشتر میشود، بعد شاهراه ها است اونها بیشتر شن، خوب است.
اما سنگلی رحیمف استاد رشته اقتصادی دانشگاه قرآن‌تپه میگوید جلب سرمایه شخصی و خارجی به نواحی دوردست و از لحاظ اقتصادی عقیب زده مثل ناصری خسرو و بلجوان خوالین بسیار مشکل است.
خود بیشکین تگیره، این یک نواحی بسیار دور، هر قدر که از مرکز دور است اما قدر ارزش همه نمودهای محصولات قیمت میشود. یعنی که همون جز استحصال خودی نیست، بیکاری بسیار است، به سرمایه نمیشود. رئیس ولایت یا رئیس ناحیه همون ناحیه مردمی که از $1,000 $2,000 زیاد دارد دعوت کند، بانک های آمده برده دعوت کند، بانک هایی که قرض میتیند بگذار صاحب کاری اول خورد روش کند، سر میکنیم از آهنگر قشلاق دیگر از آسیاب و از دیگر انفراساختار های خدمتی که برای مردم لازم است، همین ها نیست امروز در اونجا.
طبق اطلاعی رسمی قریب 40% مبلغ سرمایه گذاری در ولایت ختلان خارجی، 30% شخصی و 22% دولتی بوده است. گفته می شود که بیش از 40% سرمایه برای ساختمان ها، 25% برای استحصال و تقسیمات نیروی گاز، برق و آب و 16% بر رشته معارف اختصاص داده شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تقسیم نابرابری سرمایه ها بین نواحی ختلان و اکنون از دوشنبه بین یک خبرنگار محلی و آوازخوان معروف جانبک مراد ظاهرا ماجرای دادگاهی در میگیرد. موزونه محمد علی میگوید که در جریان پیگیری یک موضوع مربوط به حیات خصوصی آوازخوان، نفر خود را نماینده جانبک مراد معرفی کرده او را دشنام و حقارت داده است. ادامه موضوع از خبرنگاری آزادی در دوشنبه زرنگیزی نوروز شد.
موزونه محمد علی خبرنگار نشریه اووزه و حقیقت تصمیم دارد اووزخان جانی بگمرادوف را برای تحقیر و تهدید به دادگاه بکشد. این خبرنگار میگوید برای دریافت پاسخ به سوال خوانندگان نشریه که میخواستند در باره فروپاشی اویلای جانی بگ و مناسبت او با شبنم سورایو معلومات گیرند، به سابق همسری او مشهوره مراجعت کرده است. مشهوره در اول به سوال های خبرنگار پاسخ داده ولی گفته است برای نشر مواد باید با پدرش مشورت کند. اما روز دیگر نفری به او موزونه تماس گرفته و خود را یاور و بعدن برادر جانی بیگ معرفی کرده، از خبرنگار خواسته است از بحری تهیه و نشر این مواد بگذرد و او را دشنام و تهدید و تحقیر کرده است. موضوع میگوید در اینجا او وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده، خواسته است به سوال خوانندگان نشریه پاسخ دریافت کند.
یک سال زیاد میشود که خواننده فقط در همین باره از ما میپرسیدند. خودتان معلوم میدونید که ما هیچ وقت حقوق نداریم که هر یک گازeta این منبری آزادی خلق است، منبری آزادی خواننده است. شخصا من هم از روی ایارهای ژورنالیستیکا گیرم، اگر وجدان من نمیبردارد که یگان سوال خواننده من یا خواننده هفته‌نامه ما به جواب ماند. این تهدید و تحقیر نه تنها برای من بود، این تهدید و تحقیر هم برای هفته‌نامه من بود، هم برای خواننده های ما بود.
خودی آوازخان این روزها بیرون از تاجیکستان است. بهروز ورف کارگردان جانی بیگ در صحبت با رادیوی آزادی از این حادثه سوری بی‌خبری کرد و گفت فکر نمی‌کند که خودی جانی بیگ از این حادثه آگاه باشد، ولی افزود بهروز جانی بیگ با روزنامه‌نگاران همکاری و مناسبت خوب دارد و حتما بعدی بازگشت از سفر با کارمندان نشریه آواز و حقیقت صحبت کرده و زبان خواهد یافت.
خودی جانی بیگ این حادثه واقف نیستم. بعدی برگشتن جانی بیگ ما با این هفته‌نامه این نافهمی‌ها رو برطرف می‌نماییم. راه خوب.
اما خبرنگاری که میگوید از سوی آوری جانی بیگ تحقیر شده است، باور دارد که خودی آوازخان از این قضیه خوب آگاه است. به قبلی موزونه با او از رقم تلفنی شخصی جانی بیگ تماس گرفته تهدید و تحقیرش کردند. بهروز ورف کارگردان جانی بیگ مرادوف و تحلیلگری شو بیزنسی تاجیک میگوید در واقع بعضن خبرنگاران بدون رعایت معیارهای ژورنالیستی با سوالهای به آوازخانان مراجعت میکنند که یک نوع دخالت به زندگی شخصی آنهاست. اما با گفته او جانی بیگ از آوازخانان است که از صحبت با روزنامه‌نگاران نمیگریزد و بارها راجع به مناسبت‌هایش و عامل‌های فروپاشی اویله و هم دویتش باشد نمام به سوال آنها پاسخ گفته است. موزونه محمد علی میگوید اگر جانی بیگ و یاوری او به درک اشتباهی خود رفته برای صحبت با نشریه اظهاری آمادگی کنند، شاید او از دعوای خود خواهد گذشت. او میخواهد این قضیه برای آوازخوان‌های دیگر یک نوع درس عبرت شود که در مناسبت با خبرنگاران از احترام کار بگیرند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پایگیری موضوع تاجیکستان رو با یک گزارش ویژه ادامه می دهیم. دوشنبه پایتخت تقریبا 1 میلیون نفره تاجیکستان سالهای اخیر در ظاهر به یک شهر کامل مانندتر می شود، ولی در باطن تغییر زیاد نکرده است. از ساکنان تاجوی پایتخت این طعنه را بسیار می شنوید که می گویند مردمی آمده از روستاها دوشنبه را به قشلاق تبدیل دادند. البته این طعنه ساکنان روستای زاده پایتخت را عصبانی می کند که می گویند فرهنگ زندگی آنها هیچ کمی از شهرها ندارد. همکار ما طاهری سفر گزارش می دهد.
اگرچه تحقیق علمی در تاجیکستان نیست که ثابت کند ساکنان تهجوی دوشنبه نتوانستند مردمی آمده از روستاها را به قبل شهری کنند، ولی مشاهده و علامت ها نمایانگری آن است که ساکنان نوی دوشنبه به حد رسم و رسوم خود را در پایتخت رایج کردند. ترکیب اهالی پایتخت تاجیکستان را جنگ خرابی آوری شهروندی تغییر داد. ملت های غیر تاجیک و همراه آنها زیایان تاجیک که 10 سالها مقیم دوشنبه بودند پایتخت را ترک کردند. جای آنها را مردم روستاها گرفتند و اهالی 600 هزار نفری دوشنبه را بنا به آمار غیر رسمی به 1 میلیون نفر رساندند. اکثریت انتظار داشتند که با ختم روزهای سخت دوران جنگ در دوشنبه مهمانان نو از برادران تهجوی خود فرهنگ شهرنشینی را یاد میگیرند و دوشنبه دیگر بار پاکیزه و آرام و شهری خوش معامله ها میشود. اما آنگونه که جامعه شناسان تاجیک میگویند چنین نشد و برعکس شهرنشینان بعضی از رسم و خرافات مردم محافظه‌کار دیهات را پذیرفتند. خیور قهاروف جامعه شناس تاجیک مشاهده های خود را در باره خصوصیت شهرنشینی و فرهنگ شهر و ده ها در مقاله خلاصه کرده است. در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
همین مهاجری چیز داخلی باید شما شد که قسم زیادی مردم از دیهات در همین شهر آمدن و آنها با فرهنگ شهر شناس نبودن و آنها از بس قسم زیاد را تشکیل می کردن، بنابراین هم آنها در اینجا از روی هوا فرهنگ دهی خودشان زندگی میکردن و این البته به مردم شهر کمون بیش تاثیر رسان جهدهای پیشروی شهرنشینی مردم را نسبتا کاسته کرد.
به گفته غیور قهاروف مردم روستاها همچنین با خود خرافات آوردند که به بعضی از شهریان سرایت کرد. تولد در شهر کم بود زیاد شد. جای نفوذ زیایان را نفوذ روحانیان گرفت که مردم دیهات به آنها اعتقاد بیشتر دارند. دلشاد رحیم فولکلورشناس تاجیک میگوید رفتار و معامله و حتی شیوه سخنرانی در دوشنبه یک نوع بیانگر تاثیر شیوه زندگی منطقه ها به فرهنگ شهری هاست.
مثل اینکه بیکار تمام بیکار باشن و کودکاشون هرچی خواهم میکنن. 3-4 سال آخر شهرداری تمام ایستگاه ها را به شیشگی کرد، اما امروز حساب کنید اگر 70-80% اونها علاقه شکسته شدن.
مثال دیگری را در این مورد رستم عزیزوف در فیسبوک برای رادیو آزادی نوشت که چنین است:
یک انتروپولوگ آلمانی که زبان تاجیکی را میداند به ما یک واقعه را نقل کرد. در یکی از کوچه های دوشنبه دو جوان یکدیگر را دیده، یکی ای فلان اوچا چی خیلی گفت، جوان دیگر باشد ها اوچا تا فلان همی جده ای. آلمانی بیچاره گمان داشت که اکنون این دو جوان به جان هم دیگر می افتند و برای دفاع از ناموس پایمال شده مادرهایشان جنگ می کنند. اما این دو جوان یکدیگر را سخت به آغوش گرفتند و برای نهارخوری به آشخانه در آمدند. آلمانی بیچاره حیران مانده گمان کرده است که هنوز همه این نازکی های زبان غنی تاجیکی را درست درک نکرده است.
حکومت دوشنبه که تقریبا در هر جلسه اش آداب شهرنشینی و فرهنگ شهرداری را مطرح می کند، چند سال پیش قاعده های ترتیبات جمعیتی آبادانی و سانیتاری در دوشنبه را قبول کرد که در آن از جمله به ساکنان نصیحت شده است از ساعت 11 شب تا 6 بامداد در جایهای جمعیتی و منزل زیست خود داد و فریاد نبردارند، هشتک نکشند و آرامی جمعیتی را خلل‌دار نکنند، که بیشک برای خاتمه دادن به همین کارها گفتند. مرامنامه ساکنی پایتخت نیز وجود دارد که به خاطر تشویق فرهنگ شهرنشینی قبول شده است. حکومت دوشنبه گفته است که مانع آمدن ساکنان دیهات به پایتخت نمی‌شود و افتخار می‌کند که دوشنبه واقعا مکان برآوردگی نیاز و احتیاجات شهروندان کارجو از تمام مناطق کشور گردیده است. اما میگوید شهرداری هر کسی به دوشنبه می آید باید بر اساس قاعده های شهرداری و شهرنشینی عمل کرده با عملهای ناشایسته نگذارد که نظام موجوده خلل دار گردد. ولی آنگونه که همکار ما محمد وفا رضازاده در شرح در فیسبوک در این باره نوشت، نباید چنین پنداشت که هرچی شهری ها دارند خوب است و هرچی روستایان زشت. خیلی از روستایان فطرتاً فرهنگ شهری دارند و چه بسا شهریان که میسازد آنها را شهری ننامید.
خب این بود پرداخت به فرهنگ شهرنشینی در پایتخت تاجیکستان و در پایان مجله شامگاهی از خوجند. در مرکز ولایت سوق آشخانه‌های به اصطلاح فست فود معروفیت هرچی بیشتر پیدا میکنند، از جمله به دلیل ارزانی و زود تهیه شدن غذاهایشان. از سوی دیگر برخی غذاهای فست فود ملی چون سمبوسه کوچه لرموتوف با مزه خود نیز میزوجان را زیاد جذب میکنند. از شهر خوجند خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب با گزارشی مثل موضوع شیرینه درباره فست فود.
گمبرگر و چیزبرگری فاست فود های خوجند در یک دو سال اخیر میانی ساکنان معروفیت پیدا کردند، اما خوراک های زودخوری محلی سمبوسه های لرمانتوف و ملی سیووسه و منتوی نصیبه هم خریداران خود را از دست ندادند. وقتی که به تالار فست فودی نو افتتاح در میکرانوهیه 19 هم در آمدم، چند نفر سر میز استعمال میکردند و چند نفر دیگر هم مشغول انتخاب غذا بودند. همسبقان عباد الله و عارف جان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که به اینجا زیاد سر میزنند.
احکام جهتر شما میگین به مزه ما معقول همه وقت اومده خودم شب تمام ها تست تیار میشن.
شما حاضر چی گرفتید؟
گامبرگر.
چقدر ارزش دارد یک کافه و گامبرگر؟
5 تومان میشد، اشکم و سر میشن.
نرخ فست فود های گوناگون خوجند از 4 تا 8 سومانی است. شماره فست فود ها هم آهسته آهسته در مرکز و گوشه و کنارهای خوجند زیاد می شود. ارزانی، خوشمزگی و زود دسترسی میزان های اصلی پسندیده شدن این طعام های خارجی میانی ساکنان تاجیکستان است. ولی طعام های زودخوری به اصطلاح امریکایی و غربی مزه و لذت طعام های سریراهی به اصطلاح ملی تاجیکی را از کام ساکنان نبردند. سمبوسه و منتوهای گوشتین و کدوگین و علفی در 12 ماه سال برای سعودیان خوراک های زود و خوشخور باقی ماندند. نرخ آنها هم از فست فود ها بلند نیست. در بازار و کنار راه ها جایهای جمع آمدی مردم دیدن تنورخانه ها در شهر خوجند یک منظره عادی است و اینجا هر سمبوسه و منتو فروشی سرخریدار میان ساکنان با نام های خاصی هم مشهور است. مثلا از بسیار ساکنان خوجند که پرسیدید سمبوسه خانه لرمانتوف در کجاست، به خطا راه نشان می دهند. از پزنده ای که سمبوسه های گرم و خوشبو و روغنچکان لرمانتوف را از تنور بیرون می آورد پرسیدم چرا لرمانتوف؟ وی گفت
نینی که چه لرمانتوف که هست؟ امون لرمانتوف کفته من دیگه خواهکا وازی تاجیکش به فردانسی شده گه خودی ها مردم لرمانتوف کفته می بیان.
سری همین بسیار مشهور شدنی سمبوسه لرمانتوف در چی؟
سیرش نیست نه او بنا بکشه باید کرده چخ کده میکنید از گشتین سویجی است ولی سات فایزن دست گشت.
سمبوسه های خرد و کلان احسان 4 و 8 سامانی ارزش دارند. نرخ یک دانه سمبوسه انبرای از همه کلان و قیمت در تاجیکستان در کنار بازار پنجشنبه 12 سامانی است، اما طعم آن سری دارد که تنها صاحبش خانم انبرای میداند و تعداد مشتریانش هم چندین سال است زیاد میشود و کم نه. ولی حالا تقریبا در تمام گوشه و کنارهای خوجند نمایندگی های سمبوسه ملی باز شده است و با فرق از فروشگاه های سریراهی سمبوسه ملی برای استعمال کنندگانش تالارهای زمانوی و تازه جوابگو به طلبات معاصر بهداشتی فراهم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مزه سمبوسه کوچه لرمانتوف و افزایش توجه مردم به آشخانهای فست فود ملی در خوجند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دوم مجله شانگاهی شنبه 5 انور. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره ترانه مجله های صدای هموطن و چشم انداز ادامه می دهند. با ما باشید.
شبی مویی تو شبی هم مزه دارد، در دست تو هر پنجه دیگرگون مزه دارد. با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد، با لب نتوان گفت لبت چون مزه دارد. شیرینی تو از موگی سرت تا سری ناخون، از موگی سرت تا سری ناخون مزه دارد. شیرینی تو از موگی سرت تا سری ناخون، از موگی سرت تا سری ناخون مزه دارد. زبان سوز گفتم نفسم سوخت، دهانی تو جهان سوز. تا آبی لسوزم من از این سوز و از آن سوز، تا آبی لسوزم من از این سوز و از آن سوز. شیرینی تو از موی سرت تا سری ناخون از موی سرت تا سری ناخون مزه دارد شیری تو از موی سرت تا سری ناخون از موی سرت تا سری ناخون